عقده می شود. حالا ما تکرار نمی کنیم که نجاساتی که اونجا قبلا گفتیم نجاسات عشره، که اون اسیر هم مورد اختلاف بود، اینو تمام کردیم، رسیدیم مطهرات. اینم همینطوره، مطهرات عشره می شمارد، اما باز در تعداد بیشتر از عشره است. اینم باز دیگه تکرار نمی کنم، گفته شده رسیدیم در مطهرات یکی هم عبارت است از آتش نار، یکی از مطهرات. ما گفتیم ماء مطلق، گفتیم ارض، گفتیم تراب، گفتیم جسم طاهر، گفتیم و تا رسیدیم شمس، گفتیم یکی هم عبارت است. اینا دیگه قبلا گفته شده، تکرار نمی کنم که اجمالا به ذهنتون بیاد. یکی هم آتش و ناره. نار متحره. چجوره متحره؟ اگر چیزی را بسوزاند از اصلش عوض کند. مثلا چوب نجس تو آتش سوخت، پاکستر شد، پاکه که اسمش رماد، رماد پاکه. دخان وقتی که یه چیز نجس میسوزه و دود آن بالا میآید، خب دخان شیء نجس پاکه، متحرش هم ناره دیگه، آتش متحرش هست. آیا زخرف یا مثلا آجر، اینا چه؟ ها آجری که خشتی که از گل نجس زده بودن گذاشتید توی آتش و آن پخت آجر شد، یا اینکه از این سفالها کوزه از گل نجس درش شده بود انداختی تو آتش شد اصلا که خزف، اینها هم پاک میشه یا نه؟ ایشون میگن که نه، اینها پاک نمیشود، ولی بعضی ها قائلن که نه، اینها هم پاکه، یعنی خشت نجس بعد از آجر شدن آن هم پاک میشود. بعضی چنین گفتن. یکی از مطهرات اون همینطور پاکه، بخار اصلا نجس نیست، مگر اینکه او تقطیر بشود، به این معنا که بیاد بالا، بالا یه جسم سردی باشد به او بخوره، اونجا تبدیل به آب بشه. اونم البته همه فتوا نمیدن بر نجس بودنش، بعضیا احتیاط میکنن، اگر چنانچه تقطیر نشود نه، کسی قائل نیسته که بخارش نجس باشه. خیلی حالا یکی از مطهرات هم نقصه. نقص چه؟ نقص مطهره؟ بله، نقص به نزه معین. مثلا فلان نجس اگر بیفتد تو چا 40 سطل، 20 سطل، 10 سطل، 7 سطل، 5 سطل، 1 سطل، یادتون هست که در احکام بیر گفته بودیم یه سطل که کشیدی، یه سطل آب بیر ناقص شد، نقص خودش یکی از مطهراته. یکی هم تثلیث ثلثین، رفتن یک ثلث باقی موندنه. اون در چه قسمت؟ بنابراین که اسیر عنبی ازا غلا وشتده که نجس می شود، اینقدر بجوشد آب انگور که 2 سوس بره 1 سوس باقی بمونه، آن هم یکی از مطهراته. چه را مطهره؟ خود اون اسیر را مطهره، مباشری که حتی بعضی گفتن کسی که مثلا ترشح کرده بود لباسش اینا نجس شده بود، حتی اونها را هم مطهره. بعضی گفتن کل آن چیزهایی که در حول هاوش آن قرار بگیرن همه اونها را پاک میکنه. یکی هم اسلام، کافر اگر مسلم بشه شهادت این را بگه، آن هم یکی از مطهراته. اون اسلام چی را پاک میکنه؟ بدن شخصی که کلمه شهادتین را به زبانش بیاره. آیا صوبش را چطور؟ یک کافر مسلمان شد، در کفرش لباسش نجس شده بود، آیا صوبش هم به تبع پاک می شود؟ نه، ایشون می فرماید که اسوابش، صوبش پاک نمی شود، آنها را باید آب بکشه. یکی هم از مطهرات چشم و دهن است، فم و بصر، و بلکه میتونیم بگیم که همه اعضایی که آن باطن دارد، دهن هم مطهره. به چه؟ به زوال عین نجس، مشروط به این که داخل دهن غیر از اعضای طبیعی چیزی دیگر نباشد. دندان مصنوعی را پاک نمی کنه، روکش مصنوعی را پاک نمی کنه، به زوال عین از باطن دهن پاک نمی شود. چشم هم همینطوره، اگر تو داخل چشم یه ذره نجس بیفته، نجس عینش بره، داخل چشم پاک می شود، مگر اینکه کحل و سرمه درش باشه. سرمه را پاک نمی کنه که، سرمه کشیه اون دیگه نجسه دیگه. اگر بیرون هم حالا میخونیم، حالا باشه، ما میگیم که یکی از تطهر هم جایز است، تطهر الفم والبصر. الان خواهیم خوند دیگه، در عبارت براتون معنی خواهیم کرد، هم تطهر جایزه یا اینکه تطهر رو خواهیم گفت. حالا زوال عین پاک می شود یا به زوال عین، حالا میایم اون که عبارت را براتون معنا خواهم کرد. این خارجش را مرحمت بفرمایید. این تمام شد. حالا اگر قشنگ بشمارید، اینجا 11-12 تا ما شمردیم، در حالی که اول گفته بودیم که متحصرات 10 تا. بارک الله. چرا بس عوض این که 10 تا ما 12 تا گفتیم؟ شاید بعضی ها با هم تداخل داشته باشه. مثلا تراب را ما جداگانه ذکر کردیم و عرض را نیز جداگانه ذکر کردیم. بعید نیست تراب هم جزئی عرض باشد. هم استحاله و انقلاب را نگفتم خارجش. مثلا نطفه نجسه، وقتی که اون نطفه منقلب می شود یک بچه دنیا میاد، اون بچه پاکه دیگه. یا اینکه بول را یه حیوانی میخوره، تبدیل به شیر میشود، تبدیل به بول خودش میشود، خب این پاک میشود. این بعید نیست که جزی همون استحاله باشد، بعید نیست البته. لطف فرمودید. این هستی خب در موقع شمردن 12، اما اسم بردیم 10 تا متحریر شمردیم. اینجا مطلب تمام، بریم سراغ مطلب دیگر. یادتون باشه این باب به نام باب طهارت، طهارت دو معنا داشت، معنای لغوی داشت و معنای اصطلاحی. معنای لغویش مطلق پاک شدن از به اصطلاح نجاسات و غیر نجاسات، حتی اون نظافت را هم معنای لغوی طهارت قرار دادیم. اما اصطلاحا گفتیم استعمال و طهورین مشروطون به نیه، این چنین معنا کردیم دیگه. پس بنابراین استعمال طهور مشروط به نیه باشد طهارت، پس منحصر می شود در سه چیز. اون چیه؟ غسل، وضو و تیمم. چون در این سه چیز استعمال طهورت، مراد از طهور آب باشه یا خاک باشه، عرض باشه که در تیمم آن را انسان استعمال میکنه و معنیه هم هست، پس منحصر میشود طهارت در سه چیز. از شما پرسیدم طهارت چند تا، جواب میفرماید طهارت اصطلاحی سه چیزه، لغویش کار نداریم. خب حالا ما در این سه موضوع باید صحبت کنیم، غسل و وضو و تیمم. فصل اول، بحث اول ما درباره وضوه. وضو چیه؟ وضو هم باز یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. اولا لفظ وضوع می فرماید اسم مصدر است، فعل مصدرش چیه؟ توضع مزدون فیه. مجردش چیه؟ مصدر مجردش چیه؟ وضاعته. وضعه وضاعت مصدر مجردشه، چون مجردش وضعه بر وزن شروفه، شروفه یشروفه ها، در حالت که شروفه یه معنایی هم دارد، شرفه هم هست، شرفه و شرفه هم به کار برده شده، یه معنای دیگری دارد. ولی خب شروفه ای که معروف است که در مثال یکی از اوزان افعال همون شروفه یشروفه، وضعه یوضعه. مصدر شروفه شرف شرافت میاد، اما مصدر وضعه یوضعه وضع و وضاعت میاد، اونجا هم شرافت میاد مداخل، اینجا هم همون وضاعت میاد. آیا وضوع اسم مصدره؟ مصدر مجردش باشد که وضاعت و وضع باشه، یا این اسم است، اسم مصدر است از مصدر مزیدون فیه که توضع باشد، چون وضع را میبریم باب تفعیل، تفعل می شود توضع، یتوضع و توضع، نه تفعیل ها، تفعل. یه باب تفعیل داریم، یه باب تفعل. توضع، یتوضع و توضع. اسم مصدرش میاد وضوع. اولا قانون کلی در اسم مصدر، فعل مصدر، یادتون باشه اشارهش آمدم، دو سه تا فرقی ذکر کردن، خیلی خلاصه فرقش اینه که اسم مصدر از فعل مصدر به وجود میاد، یعنی فعل مصدر محصل اسم مصدره، مثل غسل و غسل، غسل حاصل میشود از غسل، وضوع هم همینطور حاصل میشود از توضع، توضع که به اون فعلها، به اون هدفهایی که در خارج آن توضع است، از آن وضوع محصول گرفته میشود، محصولش وضوعه. اما وضوع چطور؟ نه، وضوع که او اسم ذاته، او اسم معنا درش وجود ندارد، عبارت است از آب. وضوع اون آبی که با آن انسان وضوع میگیره. خب این هم ریشه وضوع، یادتون باشه دیگه، عبارت که رسیدم تون باید برم ها، اینا خارجش مو به مو هم مربوط به عبارت هست، اینا که عرض میکنم مثلتون. بسیار، حالا معنای وضوع را گفتیم، استعمال طهور است مشروطون به نیه. آیا موجب وضوع چیه؟ چند چیز موجب می شود انسان وضوع بگیرد؟ شش چیز را اینجا اسم می برد: بول، غایت، ری، انستا، نوم، سکر، استحاضه. این هم ستا مجموعش می شود نقطا. بله؟ ششتا. خیلی خوب، چش حواستات از ششتا میاد. بله مجموعش میشه که بله ششتا داره، سه تا این میشه ششتا. بول، غایت، ری، این سه. سکر یعنی اغما، زوال عقل، همون معناها کلی باشه، مست شدن یا اغما شدن یا قش کردن یا بیهوش شدن فرقی نداره، همون زوال عقل است. یکی هم نوم غالب که به چشم انسان غلبه بکنه، یکی هم که استحاضه است که در باره زنها موجب وضوعه. حالا این لفظ موجب را که می فرماید و موجبه، واجب کننده وضوع، مراد از موجب چیه؟ آیا ما بگیم که ناقض هو یا بگیم که سبب هو؟ یه موجب هست، یه ناقض هست، ناقض یک سبب هست. سبب اعم است، یعنی به این معنا هر کجا موجب و ناقض هست، سببم هست، اون خصوص مطلق است میان اونها. بعضی جاها سبب هست اما موجب و ناقض اونجا نیست. اینا نمیدونم خارجش بگم بعد در عبارت تطبیق کنم یا در عبارت براتون مثلشم بزنم، مثل اینکه در عبارت مثلش بزنم براتون نزدیکتر باشه، ولی خارجش کلی عرض میکنم. سبب میان سبب موجب و ناقض عموم خصوص و مطلق است، یعنی سبب اعم است از هر دو. اما موجب و ناقض چطور؟ از نسب اربعه میان موجب و ناقض چه است؟ عموم خصوص منوج است. میان اون دوتا عموم خصوص منوج است، میان سبب و اون دوتا عموم خصوص مطلق است. حالا مثلش در عبارت براتون میزنم، البته عبارت مثل نمیزنم، در اونجا براتون مثلش خدمتون عرض میکنم. آیا ببینیم کسی که وضو میخواد بگیره، وضو اولین عمل، اول کاری که در وضو نیته، چون نیت محقق وضو هست. نیت را چه وقت بکنه و چجوری نیت بکنه؟ وقتی که شروع می کند به اولین فعل وضو که یعنی غسل از رستنگاه مو باشد، یعنی بالای پیشانی که از اونجایی که مو سبز می شود موی سر از اونجا شروع می کنه. آب را که از اونجا می خواد بریزه، موقع نیت اونجاست که تو دلش یا به زبانش وضو می گیرم قربتن الله آب را بریزه، آب پای می ده. در نیت، نیت یعنی چه؟ یعنی چی بگه؟ در نیت چند چیز شرط هست. قانون کلی نیت سه تا رکن دارد: قصد وجه، وجوب یا استحباب، اینو میگن قصد وجه. قصد تمیز، البته در سایر چیزها قصد تمیز هست، مثلا شما نماز ظهر را میخونید باید قصد بکنید این ظهر است، عصر نیست، ولی در وضو خواهیم گفت که قصد تمیز ملاک نیست، چون یه وضو بیشتر نداریم در دنیا. قصد قربت، قربت یعنی این فعل من برای خدا باشد، مقرب من هست به درگاه خداوند. این ستا از اجزاء نیت است، ولی اینجا چند چیزی را هم ایشون ذکر می کند، همه اونها باز شاید برگردد به این ستا که براتون گفتم. بیای سراغ عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نارو نگفته بودیم که المطهرات و اشرتون، که اولش الماء، همه اینها به جای اون الماء اضافه می شود. و نارو یکی از مطهرات آتشه، ما احالته و ما رمادن او دخانن، نار آن چرا که آن را تحول می بخشد، احالته یعنی حال او را متحول می کنه، رمادن او دخانن، رماد قرار می دهد یا دخان قرار می دهد، مرتبط شده که احالته یعنی اون متحول می کند، اون استحاله می کنه به رماد که خاکستر باشه یا دخان که دود باشه. لا خزفن و آجرن، آجرن ریش مشدد بخونید، اجره مفردشه، آجر جمعشه، ملتبه شدید؟ لا خزفن و آجرن، نه اینکه خزف سفال قرار بدهد یا آجر قرار بدهد، یعنی اونا پاک نمی شود. گل نجس آجر شد، آجرش هم نجسه، یا کوزه شد، سفال دیگه، کوزه از گل نجس پاک نمی شود. حتی تنوری روشن کرده اند. بعضی اون چوب و هیزم و تو روستاها یا سرگینی که از فضلات حیوانات میخوش کنن میارن میریزن تو تنور، تنور هوا را بلند میکند و همینجور علو با هوا میاد بالا، بعد یه ذراتی از اونها مینشیند پایین. شما منطقه داشتید یه لیوان پر چای داشتید میخوردید، خواستید اون چای را بخورید که با زحمت هم درست کرده بودید، یکی از اون ذرات که رفت بالا برگشت افتاد تو چای، اگر دیدید که اون جرمش تو چای هست، مثل زغالکش تو چای هست، بنابراین اون نجس شد. اگر اون نجس بود، اشیای نجس رو تو تنور ریخته بودن، رفت بالا پروس آتش گرفته بود، اما تو چای افتاد زغالک بود، یعنی زغال ریز بود، اون چای هم نجس شد. یه دیگ شیر بیجوشندن، اون شیر هم نجس شد. یه دیگ آب گذاشته بودن کنار، اونم نجس می شود. اما اگر چنانچه اونها را پاک بدانیم، اینجا مسائل زیادی به دست میاد ها. اما اگر رمادش را، غیر از رمادش، خزتش را و همینطور نیمه سوخته اش را، اصولا زغال نیمه سوخته است دیگه، اونها را پاک بدانیم پاکه. خب لا خزتن و آجرن، مفرد آجر چی شد؟ آجره، اجر مفردش آجر جمع شد. فی اصح القولین، در اصح قولین و علیه المصنف فی غیر بیان، مصنف هم همینو اختیار کرده در غیر کتاب بیان، نون مخفف بیان است که مال مصنفه. وفیه، وقت ببین وفیه، اما در بیان چی گفته؟ قوا قول الشیخ بالطهاره، قوی شمرده فرمایش شیخ طوسی را که گفته اونها هم طاهرن، یعنی اجره هم طاهره. ملتفی شده؟ ها، اجره و خزتش هم طاهر دانستن. جان آجر، ها بله، اجره مفردشه، پی دارد مفردش، آجره و آخرش هم مشدد بخونه، جمع به معنی جمع ابن داره تا اینجا. خب اون جنسش اینم جمع آورده. خب این است که میفرماید که فیه ما که و قوا، ها، و فیه قوا قول الشیخ بالطهاره، فیه ما در خزر و آجر و نقص البئر، یکی از مطهرات ناقص شدن چاه، این نزه المقدر منه، آنچه که قدرش معین است، مثلا یه سطله سه سطله، و کما یطهر البئر بذلک، چنانچه خود بیر پاک می شود به نقص، مشاره ذالکه نقصه، ها، کذا تکذا حافات و همینطور اطراف آن، حاف یا حف به معنی اطراف، حافات و مشددش و آلات و نز. اینجا که گفت و کذا، این واو ای کاش پی باشد، تکذاها فاتو و آلات النزه، آلات بله، ای بارک الله، خدا عمرش بده هر کس اونو پانه بیشته. خیلی خوب، و المباشرو، یعنی و کذا المباشرو، کسی که این کار را مباشرت کرده، یعنی اونی که داره خب از چاه آب را میکشه، دست پاش، لباسش، همه اینها، و ما یذهبه حالته، آنچه که مصاحب او، همراه او مباشره، یذهبه برمیگه به مباشر، اون که همراه او از لباس و کفش و چکمه و اینها، حالت نزع، حالته هو هم برمیگه به نزع، اون حالت نزع، هر چی که همراه او، همه اینها پاک میشود. و ذهاب سلطه الاسیر، یکی از متحرات دو سلسه اصیل از بین رفتن است، متحرون لسلسه آخر، پاک می کند اون سلسه مابقی را، علل قوله بی نجاسته، بنابر این که اصیر اینوی به جوشیدن نجس باشد. اما خیلی ها قائل هستند که به جوش آمدن نجس نیست، اما خوردنش حرامه. الان هم مراجع فعلی اکثرا و مخصوصا امام هم سلمه الله نظرشون اینه، به جوشیدن نجس نمی شود اما خوردنش حرامه. خیلی علل قولی بی نجاستی ول آلات ول مزاول، اون آلاتی که هست، اونی که مزاوله، یعنی مزاول بازم به معنی همون مباشر، اون کسی که مزاولت مباشرت میکنه، ول استحالتو، یکی از متحرات استحاله است، کلمیت ول ازیره، ازره بخونیم، ازوره بخونیم، ازیره بخونیم، ازره یا ازیره، ازیره به کسر زال بخوانید، ازره نه، ول ازیره تصیر و ترابن. همینطور استحاله منا چیه؟ نصف میت ازیره یعنی مدفوع انسان، تزلات انسان، وقتی که میمونه میمونه در میگرده خاک میشود، تراب میشود دیگه، بعد از مونده این چنینه دیگه. کود ندیدید که در باغات میدن بعد از مدتی اون کود تبدیل میشود به تراب دیگه. و دودن یا این که بر میگرده، یه وقت انحرافی حرف نزنم غلط من بگیرید، و برگردد اینا دخان دود باشه، یعنی دودشن بله؟ دود به معنی چی شد اینجا؟ کرم. بارک الله، خواستم به این حواستون با منه. بله دود اینجا به معنی کرمه. و نطفه، یکی هم نطفه است و علقه است که تصویر و حیوانن. اینها وقتی که نطفه علقه حیوان می شوند، منتها اون حیوانی که از اون علقه و نطفه از چی برگردد حیوان باشه که غیر از ثلاثه، غیر از اون سه حیوانی که کلب و خنزیر و کافر، اونها نطفه شون ولو درگردد سگ بشه، سگ بازن که منتها چیزی که از اینجا نطفه در بیرون ریخته بشود، آن نطفه نطفت از داخل به داخل منتقل می شود، نمی شود گفت که این نجسه و علقه شدن یا انسان شدن آن را پاک کند. حالا من کاری ندارم به این حرفا، چون مقام مقام این است که اینا داره می خونیم، شو حالا این چه نظریه بده. ولما اون نجس، یکی هم آب نجس است که وقتی که بولن، یعنی ایزا ساره بولن، وقتی بول بشود لحیوان معکولین، برای گوسفندی که مثلا معکول لحم بول را میخوره تبدیل میشود به بول خودش، بول خودش پاکه دیگه، در حالی که این بول نجس را خورده بود. آخه اینجا دیگه ایشون اسمش را اینجا میفرماید که استحاله است. و لبنن، و یا اینکه لبن شود، بول نجس را خود شیر شد، البته لبن بخونید، لبین، لبین به کسر بی به معنی خشته. تو درس مکاتبم نورچشمانم دزیاتون بودید که توسط لبین، یکی از کارهای حضرت علی علیه السلام این بود که توسط دل لبین، یعنی خشت را برای خودش متکا یا زیرانداز قرار میداد. لبین به اون معناست، لبن، لبن به معنی شد. و نه روزالی و انقلاب الخمر خلن، اینجا هم یا خلن نگید، مثل بعضی ها که اونو ماهیت قضیه به دست نمیارن که برای اینکه مبرا باشن از اعتراف، یا ندارد. یه بار خلن، خلن خل به معنی دوستیه، خل به معنی صدق. و کزل اسیرو، همینطور است، اسیر انبی بعد غلیانه و اشتداده، وقتی که بجوشد و شروع کند به غلیظ شدن نجس می شود. حالا آیا جوشیدن تنها کافی نیست؟ این دیگه جای خودش، بعضی گفتن غلیان با اشتداد لازم ملزومه، شروع که کرده جوشیدن اشتدادم اونجا هست. بعضی گفتن غلیان اول شروع می شود، یعنی اسیر شروع می کند به جوشیدن، بعد از مثلا یه بار که جوش زد در جوش بعدی اشتداد پیدا می کند، ولی بعضی گفتن که غلیان با اشتداد با همه، یعنی جوش آمد شروع می کند به اشتداد، ملتفی شده این از بود. وقتی که غلیان و اشتداد شد، نجس شد، دو سلسش رفت، ما بقی منقلب شد به خم. بله بعد غلیان و منقلب شد به سرکه. در اونجا هم که شیره دیگه فرق، اونجا اون حرف قبلی بود که دو سلسش بره یک سلسش بمونه، اما اینجا سار خلن در گردت سرکه بشود، اینم متحیره. ممتاز در چه وقت نجس می شود؟ بعد از جوش آمدن، نه جوش آمدن، جوش آمدنی که غلیان اشتداد هم، یعنی غلیظ شدن هم درش باشه. حالا فرقی نداره، این شالا سر جای خودش که تو آتش باشد یا تو آفتابم بمونه بجوشه، بازم همین حالت رو داره. ول اسلامو یک جان این است، یعنی مثل خمر است. چه الاسیر و کاف کاف تشبیه زا هم مشالهش خمره، یعنی مثل این است. چه اسیر، آخه اسیر بعد از غلیان نجس میشه، ولی خمر خودش نجسه دیگه. این تشبیه اسیر و تشبیه است به نه 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 دیگه خمر غلیان نه نه دیگه اون غلیان نداره که اون خمر میشه دیگه. ولی اسلامو با من باش طلب آمد، ولی اسلامو یکی از متحرات اسلامه، متحرون لبدن المسلم من نجاست الكفر، بدن مسلمان را از نجاست کفر پاک میکنه. زما یتصلو بیه آنچه که متصل است به بدن، زمیر بیه بگر به بدن، من شعر و نحوه، حتی موی بدنش هم پاک می شود، ناخونش هم مثل موی دیگه، ناخون حیات فلول نکرده اونام پاک می شود. لال غیره، غیر از موی و غیر از ناخون دیگه لباس اون شخص پاک نمی کنه، کسیابه مثل سیاب. و ها اینجا که دقت کنید، من اینو این چنین می خودم، بعد اون نوع دیگرشم براتون معنا خواهم کرد. و تته فرون عینی والانتی والتنی باطنوها و کل باطنین که زوال این، یعنی یکی از متحرات پاک شدن این است، انت است، تم است، یعنی چشم، گوش و دهن، باطن اونها ها، ظاهر اونها نه. و هر باطن، هر باطن الان خواهند گفته به زوال این، این از بین بره. این چنین، این چنین که معنا کردم که باطنوها هم بدل است از این، یعنی و تطهر العین، خود این نها باطنوها، باطن این. این یه طور که معنا کردم. یکی همینه و تطهر العینو و الانف و باطنوها، بازم باطنو را از این و انف بدل بگیری، یعنی پاک می شود این و انف خودشون نها باطنوها، باطنش به زوال. یا اینکه و تطهر العین و الانف و الفم و باطنها، باطنه را منصوب بخونید مفعول تطهر باشد، یعنی چشم و گوش و انف متحره تطهر، که چرا تطهر؟ باطنه ها، باطن خودش را. و کل باطن هم همینطوره، یعنی کل باطن زی باطن آن را پاک میکنه به چیزی زوال این، به زایل شدن این. پس سه جور خوندم، نگید که یکیش را فاشی ها ببینید، بعضی هاشی ها بگید که چرا اینطور معنی میده. خب و کل باطن مثل چه باشد؟ کلقزون جان حریف هستی بستنی اشکال میده ها، کل ازون دل پر داخل گوش. ما دماغ را اسم بردم، انت به معنی دماغه، اما ازون هم داخل ازون نجس شده بود، داخل داخل ها، بعد زایل شد خود به خود پاکه، اون داد بیرونش نباشه. خب ترجم که دیگه خطرناکه، بی زوال العینه، به زایل شدن عین. ولا یطهر بذلک ما فیه من الاجسام الخارجه، اما دیگه به این ذالکن اشاره به زوال، به زوال این پاک نمی شود ما آن چیزهایی که در آن هست. فیهی هم در میگه به کل فرد، آخه اینجا دو سه تا باید بگه، فیهم، فیه مفرد یعنی کل فردن فردن، هر فرد فرد اونها که هست من الاجسام الخارجه، از جسمهایی که از خارج، مثلا دهن اگر دندان مصنوعی بود، داخل دماغ اگر چیز دیگر بود، داخل گوش یه ذره شن نجس اونجا بود، آن دیگه پاک نمی شود. که طعام، ایشون نسبت به دهن طعام را و الکحل که به سرمه ای که به چشم می کشن. اما رطوبت الحادثت و فی، اون رطوباتی که حادث می شود در آن، کرق و دمع، مثل آب ریق به معنی آب دهن، دمع به معنی اشک چشمه. حتی حکمه دیگه، اینها هم در حکم باطنه، باطن که پاک می شود، آب دهن هم که ولو بعدن تولید داره میشه، اونم پاکه. و تهور ما یتخلف فی الفم من بقای الطعام و نحوه فی المزمز مرته. آمدیم دهنتون نجس شده، دهنتون نجس شده، میخواهید با آفتابه دهنتون را آب بکشید، یه بار آب را تو دهن گرفته مزمزه کرده توف کرده زمین، دفعه دوم مزمزه کرده توف کرده زمین، هم دهنتون، هم دندونهای مصنوعیتون، هم روکش مصنوعیتون پاک شد، و هم دقایای تعامی که گوشو به کنار لای دندونها ذره گوشت مونده و همه اونها پاک شد. چرا؟ برای اینکه مثل اینکه دوبار شستی دیگه، اینجا با شستن پاک شده، یاد کنند یا نه؟ یعنی آب را مزمزه کردن شستن دیگه. ما که گفتیم که بدون اینکه آب به دهنت وارد کنه خود به خود زائل باشه، او اونجا بود که باطن تنها پاک می شد. در آب کشید دیگه، وقتی دهنتون نجس شد باید آب بکشید دیگه. چجور آب بکشید؟ آب رو هم دو یه بار مزمزه صبح، یه مزمزه دهن میگیری توف میکنه، این آب کشیند دهن، دو بار باید مزمزه کنید. الان نختاره المصنف، چنانچه مصنف دو بار را ذکر کرد، من العدس، از عدس ایشون دو بار را گفت، و مرتن فی غیر نجاست البولی علا مخترناهو، شهید ثانی فرمود که در غیر بول یه مرتبه کافیه شستن، یاد کنند در غیر بول یه بار کافیه، در بول شارح فرمود که دو بار لازمه، یعنی بنابر مختار ما در غیر بول یه بار مزمزه کافیه، یعنی دهنتون نجس بود، آب گرفتی دهنتون تو گرده پاک شد، هر چیز دهنتون بود پاک شد. سمت تهاره، حالا سر مطلب، آیا تهارت چیه؟ الا ما علم من تعریفها، به طوری که از تعریف تهارت معلوم شد. سرتون بلند بفرمایید، تهارت اصطلاحی را معنا کنید. از تهارت و ماهی است قشن بگیم استعمال و تهورین مشروطون بالنیه، این معنای اصطلاحی طهارت است، درست؟ پس بنابر این تعریف طهارت عبارت می شود از چند چیز؟ سه چیز، غسل و تیمم و وضو، بارک الله. ها اینه میخواد بگه، ها ثم طهارت و الا ما علم من تعریف ها، به طوری که معلوم است از تعریف آن طهارت، اسم للوضوء والغسل والتيمم، اسم است به این سه چیز. خب اینها هم الرافع للهدف، رافع هدف باشند، او المبیح للصلاه على المشهور، یا این که باید مبیح صلات باشد بنا بر مشهور. گاهی اینها رافع هدفند، هر کجا که رافع هدف شد مبیح صلات هم میشه. بس دیگه مثلا شما غسل کردید، غسل از بدنتون اون رافع هدف شد، اون حالت هدفی را رفع کرد دیگه، وضو هم همینطور. دوست فرمودید؟ خب بنابر این که رافع هدف باشد، بعد میتونم اول مبیح صلات علی المشهور، یا این که ولو مبیح صلات باشد، یعنی اسم آن هم طهارت است. کجا ما داریم که مبیح صلات باشد، یعنی نماز را بر ما اباحه کند، جایز بکند، بتونیم نماز بخونیم، اما رافع حدث نباشد؟ اونجاست که تیمم میکنید بدل از غسل یا بدل از وضوء، این مبیح صلات است، یعنی نماز بخونید، اما رافع حدث جنابت را رافع نیست، استحاضه را رافع نیست، او مطلقا یا اینکه مطلقا باشد، یعنی نه مبیح باشد، نه مبیح سلام، نه رافع حدث باشد، طهارت اسم آن هم باشد. شما فکر کنید در دنیا یه طهارتی داشته باشیم، یعنی مثلا یه وضوعی داشته باشیم، نه رافع حدثه، نه مبیح صلاته، یعنی نماز نمیشود خوند، حدثم در طرف نمیشود، اما اسمش طهارته. اون وضوعی که انسان وضوع میسازه در حال جنابت، بارک الله، برای رفع کراهت غذا خوردن، چون در حال جنابت انسان غذا بخوره کراهت داره، حالا نمیتونه غسل بکنه، میره وضو میگیره یا غذا میخوره، اون وضو رافع هدف جواب بفرمایید. مبیح صلات نماز میشود خود؟ نه. دست چیه؟ هیچ کدوم نیست. مطلقا اشارهش به این است که نه رافع هدف باشه، نه مبیح صلات باشه، ولی اسمش طهارت باشه، اون مطلقا من. پس یادتون باشه طهارت یه مرتبه، اون اولش خیلی زیخه که اونی که رافع هدف باشد، این یک. دوم طهارت آنیست که مبیح صلات باشد. سوم طهارت آنیست که نه رافع هدف نه مبیح صلات باشه. طهارت اسمو هست که مثلشم براتون زده، کاملا واضحیتون شد. خیلی علا ظاهر تقسیم، چرا گفت او مطلقا علا ظاهر تقسیم، یعنی بنابر ظاهر تقسیم مطلقا، چون گفت که وضو، غسل، تیمم، گفت سه قسم دیگه، سه قسم که شد، چون بعضی از تیمم ها داریم یا بعضی از وضو ها داریم که نه رافع حدثه و نه مبیح صلاته، بنابر این ظاهر تقسیم اسم اونها هم تیمم هست یا وضو هست. فهنا فصول ثلاثه، سه فصل است. الفصل الاول فی الوضوء، درباره وضوء، وضوء فی ذم الواو اسم للمصدر، وضوء اسم مصدر است. فان مصدر توضؤ، مصدر وضوء توضؤ است، على وزن تعلم، بر وزن تعلم، درست؟ یعنی از باب تفعول دیگه، بر وزن تعلم. خیلی خوب، حالا توضؤ، سرتون بلند بفرمایید به من جواب فرمایید، چون خارجش گفتن توضؤ مجرده یا مزدوم فیه؟ مزدوم فیه. مجردش، توضؤ مجردش چجوری در میاد؟ وضوء یوضوء شروفه یشروفه، از اون باب. خیلی خوب، بگید ببینم مصدر مجردش چی در میاد؟ وضع و وضاعه، بارک الله. پس وضوع اسم مصدر است، اسم مصدر مزدوم فیه باشد، ها ملتفی شده این است، علاوه وزن تعلم. و اما وضوع چطور؟ به سطح واق چطور؟ خب او و هو الما، یعنی آن اسم ذات هست دیگه، اسم است، اسم ذات آن است که در خارج چیزی باشد، این اسم او باشد، این میگن اسم ذات. الذي يتوضا به، آن آبی که با آن وضو ساخته می شود. و اصله من الوضاعه، یعنی و بابه، یعنی مجردش، مراد از اصل، یعنی مجرد آن از وضاعت. وضاعت هم براتون گفتیم که این مصدر مجردش، وضوعه یوضوعه، وضع و وضاعت، در وضع شرافت، چون شرافت یک خوب، آن هم مثل شرافت میاد. خب اون وضاعت در لغت معناش چیه؟ معنای لغوی مجردش را میگه، ها، و هی نظافت و نظارت. نظافت و نظارت هست. نظارت چه؟ من ظلمت ذنوب. نظاره یعنی به معنی به اصطلاح روشنی، از ظلمت ذنوب، یعنی انسان از ظلمت تاریکی گناه بیرون در بیاد، اسم آن را نظاره. اما انسان بدنش را از کثافت بشوره، تمیزش کنه، اسم آن را نظافت میگویند. پس نظافت با نظارت فرقش این شد، نظافت به پاکی جسم، نظافت به روشنی روح و نفس، و موجب البول و القایت و الریح. خارجش گفتن که موجب وضو چند چیز اینجا اسم بیاد؟ شش چیز بارک الله. موجبش بول و قایت و ریح هست. من الموضع المعتاد، اینها از موضع معمولی. ممکنه یه نفر که در لمعه هم در میگم لمعه در یکی از ابواب لمعه ایشالله خواهیم کن، مخصوصا در نکاح هست، اگر چنانچه مثلا یه بچه دنیا آمده، اون بچه محل متعارف اصلا دیگه منفذی ندارد، منفذی ندارد، آنچه که میخوره باید تقبل بکنه. خیلی تقبل از کجا؟ ممکن از پهلوی راست، پهلوی چپ، یا از شکم، یا از بالای مثلا که یه مثلا آنه باشد از اونجا، فرقی ندارد، غایت از اونجا هم بیاد حضورا باطل میکنه. من الموضع المعتاد او من غیره مع انسدابه، اگر موضع معتاد منصد بسته باشد، انسدابه به موضع بمید. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب به اعتبار ایجاب حل وضوع این دست تکلیف بما هو شرط فیه. و اسم اینو موجب گذاشته بخه، یعنی واجب کننده، الا هذه الاسباب این سببها را واجب کننده اسم گذاشتیم، به اعتبار ایجاب حل وضوع معناش این است که اونها وضوع را واجب می کنند، این دست تکلیف بما هو شرط فیه، اونجایی که انسان مکلف بشود مثلا به اون نمازی که شرط است در نماز، اون حضور یعنی اونجا واجب کننده است. کما یطلق علیه الناقض، اسم اینها را ناقض هم اطلاق می کنند به اعتبار عروضها للمتدهد، کسی که وضو داشته باشد یکی از اینها به وجود بیاد اسم اینها را ناقض می نامند. پس به اعتبار اینکه اینها واجب میکنن انسان وضو بگیرد، اسم اونها را موجب وضو مینامیم. به اعتبار اینکه وضو را اینها میشکنن، اسم همه اینها را ناقض مینامیم. درست؟ و سببو اعم منها منهما مطلقا، اما لفظ سبب از هر دوتای اونها اعم است، یعنی عموم خصوص مطلق است بین سبب و این دوتا، بین اون دوتا خودشون چه از عموم و خصوصی منبت هست. واضحیتون شد؟ بین ناقض موجب عموم خصوصی منبت، بین این دوتا و سبب عموم خصوصی مطلق. عموم خصوصی مطلق آن است هر کجا اینها باشد سبب هم هست دیگه، اما بعض جاها سبب هست این دوتا وجود ندارد. درست؟ پس بیایید. نه هیچ اشتباه، اجازه بده ببین اشتباه شد یا نه. سبب بین این دوتا و سبب مخصوص مطلق است، یعنی هر کجا این دوتا هست سبب بالا سرشون هست. مثل چه؟ مثل انسان حیوان، مخصوص چه هست بین انسان و حیوان؟ مطلق. هر کجا انسان هست حیوان هست. گاهی بعض جاها حیوان هست ولی انسان نیست، اون خصوص مطلق همینه دیگه. حالا باریک الله ولی درست بگیم، ولی کل انسان حیوان ولی بعض الحیوان لیس بانسان. من درست خوندم یا صدام گرفته بود؟ صدام که نگرفته بود. خب ولی اشکال ندارد. حالا ما خیلی ساده اینجا پیاده می کنیم. خب هر کجا ناقض و موجب هست سبب هم هست، بعض جاها آن هست سبب هست و ناقض و موجب نیست. حالا این کجا پیدا بکنیم؟ ببینید یه نفر شخص وضو داشت، ظهر هم شد، میخواد نماز ظهر را بخونه، این از این آقا هدفی به وجود آمد، بول یا قایت یا ریح، این اسمش ناقض هست یا نه؟ بگید ببینم ناقض هست یا نه، چون حضورش شکست دیگه. موجب هست یا نه، چون نماز میخواد بخونه دیگه، واجب کرد وضو بگیرد یا نه، اسمش موجب هم هست یا نه؟ خیلی خوب. سبب هست یا نه؟ سبب هم هست دیگه، سبب هم شد که باید بره وضو بگیره. پس در این مورد همه جمع، گاهی سبب هست اما موجب و ناقض نیست. کجا؟ این آقا قبل از ظهر وضوع هم نداشت، تو خلوت یا رفت مستراح و برگشت، یا تو خلوت یه کار بدی کرد یا خوبی کرد، کاری نداره، درست؟ بگید ببینم اسم این قبل از ظهر هست ها، اسم این ناقض هست، وضوع هم نداشت ها، وضوع نداشت، ناقض هست یا نه؟ نیست. موجب هست یا نه؟ چون نمازم نرسه موجب هم نیست. سبب هست یا نه؟ سبب هست. بس دیدید که سبب هست، ناقض و موجب نیست. عموم خصوصه مطلق را بین سبب و این دوتا به دست آوردید. هر کجا اون دوتا هست، این هست، گاهی این هست دیدید، اما اون دوتا نیست. پس بین اینا عموم خصوصه مطلق شد. حالا بیایید ببینیم که بین ناقض و موجب عموم خصوص منبت هست، مطلق نیست، عموم خصوص منبت هست. عموم خصوص منبت آن است که در یک جا جمع می شوند، در دو جا جدا می شوند، دیگه مثل انسان و بیان. اینو در حاشیه خوندید دیگه، گاهی انسان هست و بیاض هست، گاهی بیاض هست انسان نیست مثل کاغذ، گاهی انسان هست بیاض نیست مثل انسان سیاه، گاهی هم انسان هست هم بیاض هست مثل انسان سیاه. اینا تونتون میگن که دیگه این جاش اینجا نیست که تراشون. خب حالا گاهی هم موجوده هم ناقضه. این ببینید شما مثلا شد جواب بگید، یه نفر وضو داشته بعد از ظهر وقتی نمازم رسته میخواست بره نماز، این رفت بول کرد، این بول کردن موجب هست یا نه؟ موجب هست که باید بره دوباره وضو بگیره، واجب کرد وضو را. ناقض چطور؟ ناقضم هست. پس اینجا جمع شده، اینجا جمع شدن یا نه؟ هم موجب. دو جام باید پیدا بکنیم، یه جا موجب باشد ناقض نباشد، موجب هست اما ناقض نیست. این آقا وضو نداشت وقت ظهرم بود، رفت مستراح درگشت، آیا اون بول کردن موجب هست یا نه؟ باید نه. شما نگید که قبل از این هم بوده دیگه، باشه قبل از اون بودن تعدده دیگه، این موجب هست اما وضو نداشت که ناقض باشد، ناقض، درست شد؟ خیلی. یه موقع هم قبل از ظهر وقت نماز نرسیده، این آقا وضو داشت رفت مستراح برگشت، آیا اون بول کردن موجبه یا موجب نیست؟ جواب بگید موجب نیست چون وقت نماز، اما ناقض چطور؟ ناقض هست. پس دیدید اینجا ناقض است موجب نیست، در اون فرض موجب بود ناقض نبود، در فرض اولی هم موجب بود هم ناقض بود. بین موجب و ناقض از نسب اربعه چه هست؟ دومون خصوص منبت، یه جا جمع دو جا تراخ. اون که یه جا جمعه، چون الان گفتم اون مثلش بگید من آرامش پیدا کنم ادامه بدم، کجا هم رافه هم ناقض هم رافه نگید، هم موجب هم ناقض، اون یه مثل بزندم تو وقتی نماز شده، خیلی خوب، وضو هم داشته رفت مستراح برگشت، این بول کردن چیه؟ هم موجبه هم ناقضه. بارکالله. یکی هم پیدا بکنه که ناقض باشه و موجب نباشه، قبل از ظهر، قبل از ظهر ناقض هست اما موجب نیست، یعنی نماز واجب نشده که، درسته؟ خیلی خوب. اون یکی هم که الان گفتیم دیگه بسن. خیلی خوب، کاملا واضحتون شد. و موجب الفول و الغایت و الریح و من الموضع المعتاد، این دو کلمه را تکرار کردن، از موضع معتاد او من غیره ما انصدابه، موضع معتاد منصد باشه از جای دیگه. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب، و اسم این سبب ها را موجب گذاشتیم به اعتبار ایجاب هل وزوح به اعتبار اینکه اونها وضوع را به گردن انسان واجب می کنند اند تکلیف بما هو و شرط فیه، وقتی انسان تکلیف دارد که آن نمازی که یا طوافی که شرط است طهارت در آن، کما یطلق علیها الناقض، ضمیر علیها هم به جمعش برمی گرده، چنانچه اطلاق می شود به اونها ناقض. چرا ناقض؟ به اعتبار عروضها غیر متطهر، هر وقت به شخصی که متطهره وجود داره یا غسل داره عارض بشود اسم آن را ناقض، یعنی می شکند دیگه، شکننده. و سبب اعم منهما مطلقا، اما سبب اعمیت دارد از ناقض و موجب، اون اعمیت چه منبعش نها اعم و مطلقا، یعنی عموم خصوص مطلق هست، یه مرتبه میگه اعم و منبعش، یه مرتبه میگه اعم و مطلقا، یعنی عموم و خصوص مطلق. کما ان بینهما عموما منبعش، بینهما کجا برگشت؟ موجب و ناقض، عنصر منبعش هست. تکاون از تعبیر و به سبب اولا، بهترین است که به لفظ سبب تعبیر میابردیم. اینا روشن. و نوم الغالب و غلبتن، یه دو دقیقه بگم تمام کنم. و نوم الغالب و غلبتن مستهلکه، یکی هم خوابیست که غلبه ای مستهلک باشه، نه چرت زدن ها، بلکه خواب که مستهلک باشه. الستمع و البصری، چشم نمی بیند و گوشم نمی شنود، مبتنه. بل الا مطلق الاحساس، بلکه مستهلک باشه به مطلق حاسه های انسان، یعنی همه حواس، گوش نمی شنود، چشمم نمی بینه، مثلا دستم به بدنش بزنی حسم نمی کنه. ها. ولكن الغلبة على السمع يقتضي الغلبة على سائرها، اگر غلبه در شنوایی داشته باشه این اقتضا دارد که ما بقی را هم غلبه دارد، یعنی گوش انسان وقتی تعطیل شد تمام حواس تعطیل می شود. اما بخلاف این که یه وقت چشم انسان تعطیله، چشم نمی‌بینه، چشم نمی‌بینه، خوابش برده، اما اگر سرش و آقای فلان گوش میشنوه. پس ما اگر گفتیم که شنوا تعطیل بشه، شامل تعطیل هوا همه هوا هست، اما بخلاف عکس. ولکن الغلبة على السمع یقتضی الغلبة على سایرها، غلبه بر شنوایی اقتضا داره غلبه به سایر حواس، سایرها هم بلکه به حواس. ولی سلیزا خستهو، پس بدین جهت آن را اختصاص داد، زمیر خستهو برگشت به سمع. اما البصر چطور؟ فهو از عفو من کثیر منها، اما بصر ضعیف‌تر است از بسیاری از حواس ها، یعنی چشم زودتر تعطیل می شود به خلاف اینکه سایر اعضا تعطیل بشه، یه انگشت روی بدنش بگذاری بیداره، اما چشم زود فوراً دیده اید که خیلی هستن که چشمشون نمیبینه، اما نه، نمیشه گفت اینا خوابشون برده، گوششون میشنوه. یه ذره دستت یخ باشه، مخصوصاً انگشتت یخ باشه، بزن یه قضیه اینجا بگم دیگه تمام کردم ها، یه قضیه. یکی از طلبه ها بود و خیلی لطیف بود، قیافه جالبی هم داشت، میگفت که من یه روزی رفتم افغان که ظاهرم تهران، ایشون نقل میکردم، من که نرفتم، یه موزه هست مجسمه انسان ها و گذشته ها و اونها که ریختن و همزود چیدن، مردم بیان تماشا میکنن. اینا از قدما دانشمندان عبا قبا، انسان وارد که میشود خیال میکند که به میان یک اجتماع، این ور یه دانشمند با عبا، اون ور یه مشتهد، اون ور یه مثلا حکیم، این چنین. این قیافه عظیمی دارد، اگر شما قیافهش میدیدید خیلی لذت بخش بود، خیلی قیافه، قیافه شد آدم خیال کرد که مجسمه میگون. میگون من اونجا وارد شدم، همینجور وایستادم کنار دست اینها، دو نفر آمدن، یکی زن بود یکی مرد، اینا حواسشون به اینها، منی که دیدن خیال کردن منم مجسمه. من هیچی نگفتم، ساکت دفتر ببندینام، دفتر بستیم.